در او زمان بوده، به نام قوم، به نام سمت، به نام زبان، به نام مذهب مشکلات با مردم افغانستان بود که او حالت امارت اسلامی آستا آستا یا آرام آرام او وضعیت نرمال ساخت. چطور بتانیم خود ما را قناعت بدیم که در جامعه هم دیگر پذیری را نهادینه بکنیم و بر جامعه جهانی نشان بدیم که در افغانستان آنچه که دشمنان افغانستان همیشه تبلیغات منفی داشتند به نام حقوق بشر، حقوق زن و بعض موضوعات دیگه ای که واقعا مشکلات است، ولی او چیزی که واقع است او چیز انعکاس داده نشده، یعنی تبلیغات منفی شده، اگر نظرسنجی شده متاسفانه نظرسنجی مغرضانه بوده. در حالی که افغانستان بعد از 40 سال جنگ، سپری کردن 40 سال جنگ و تبلیغات منفی، توطئه ها و دسیسه های امپریالیزم، توطئه‌های کمونیسم، سوسیالیسم ضد اسلام که در افغانستان بوده و او موضوعات آرام آرام خونسا شده و امروز بین مردم افغانستان و جامعه جهانی دروازه‌های باز شده که میتونن از او دروازه ها استفاده سالم بکنن، بیان در افغانستان بررسی بکنن که پیام میتونه جنبه‌های مثبت داشته باشه، چرا که پیام‌های قبلی اکثریتش منفی بوده و اتهامات بوده که بعضیش دروغ و بعضیش پروپاگند و بعض نظرسنجی‌های مؤسساتی که به اصطلاح امتیاز می‌گرفتن، فند می‌گرفتن در این رابطه که وضعیت چطور خراب و متشنج نشان بدن و از او فند بگیرن و او فند به مصرف برسن. هر نظام، هر حکومت، حالا اگر حکومت آمریکا که ابرقدرت دنیاست و یا حکومت چین و روسیه که کشورهای خیلی با امکانات است، اگر نظرسنجی شود شاید میزان ناراضیتی مردم در عرصه‌های مختلف باشه و در امارت اسلامی هم مشکلات وجود دارد، کمی‌ها است، کاستی‌ها است. ما وعده هایی که 100% برای مردم داده میشه عملی کردنش دشوار است. افغانستان در بعد از جنگ کشور بعد از جنگ است، سرمایه افغانستان یک مقدار پول ناچیزی که است و از طرف آمریکایی‌ها فریز شده، از نگاه انزوای سیاسی ما در مشکلات وجود داشتیم، تبلیغات منفی وجود داشته، ناراضیاتی های مردم از نظام‌ها، یعنی اعتماد جلب کردن اعتماد حکومت‌ها خیلی دشوار است، مثل که نظام‌های قبلی برای مردم وعده های دروغ دادن و او وعده ها عملی نشدن. وقتی که تو میگی که ما حکومت هستم بیاین بالای ما اعتماد کن، میگه حکومت های قبلی رو ما دیدیم، چه اعتماد باید سر نظام داشته باشه، سر حکومت داشته باشه؟ یعنی در نظام ها متاسفانه عدالت نبوده، انکشاف متوازن نبوده، اقتصاد به اصطلاح گروهی یا سازمانی بوده، یعنی اقتصاد به اون معنا تقسیم نشده که واقعا انکشاف متوازن باشه، برای مردم کمک ها عادلانه برسد و اینمی تو که رسانه ها مکلفیت داشته بر مردم پیام مثبت برسانه، متاسفانه پیام های منفی را رسانده. رسانه های بین المللی مثل صدای آمریکا و بی بی سی و بعض رسانه های دیگه تبلیغات مغرضانه داشته، ایتو نکردن که بر زخم های 40 ساله مردم مرهم بگذارن، کوشش کردن که بر زخم ها نمک پاشی بکنن، فکرش به یک طرف دیگه برده که او خودش باعث شده که مردم دیدگاه منفی داشته باشه. روز که یوناما دیدگاه مثبت پیدا کرده و یا نظریاتشان مثبت است و کوشش کردن که از آدرس افغانستان جامعه جهانی را نشان بدن که در افغانستان وضعیت رو به بهبود است، این را باید ما قبول بکنیم.
خب، تحلیلی بود از محترم سید قریب‌الله سادات، کارشناس سیاسی. معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در 4 سال گذشته فساد اداری در افغانستان به حداقل رسیده و حکومت برای ریشه‌کن کردن فساد اراده کامل دارد. حمدالله فطرت مبارزه با فساد اداری را در صدر اولویت‌های حکومت طالبان عنوان کرد و مدعی شد که در 4 سال گذشته میزان فساد اداری در افغانستان به حداقل رسیده و این حکومت در بخش مبارزه با فساد، اختلاس و جلوگیری از غصب زمین اقدامات جدی و مؤثری انجام داده است. فطرت تأکید کرد که حکومت طالبان اراده راسخ خود را برای ریشه‌کن کردن کامل فساد اداری نشان داده است. معاون سخنگوی طالبان پذیرفت که ممکن است در سطوح پایین‌تر مشکلاتی وجود داشته باشد، اما یادآور شد که تعداد زیادی از افراد متخلف در پرونده‌های فساد و غصب اراضی بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. فطرت در پایان گفت طالبان به هیچ فردی اجازه نخواهد داد مرتکب فساد اداری، رشوه‌خواری و غصب زمین‌های شخصی و دولتی شود. سازمان شفافیت بین المللی در شاخص فساد در سال 2024 افغانستان را در جایگاه 165 جهان قرار داد، اما آقای فطرت ارقام گزارش این سازمان را نادرست خوانده بود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند کار بازسازی خط دوم جاده جلال آباد تورخم به زودی آغاز خواهد شد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این مورد بشنوید.
کار بازسازی خط دوم جاده جلال آباد تورخم به زودی آغاز می شود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که در نتیجه سعی و تلاش والی ننگرهار و پیشنهاد وزارت فواید عامه حکومت طالبان و همچنان منظوری ریاست الوزراء به زودی کار بازسازی خط دوم جاده جلال آباد تورخم از بودجه حکومتی آغاز خواهد شد. در معلومات آمده است که خط دوم جاده جلال آباد تورخم نزدیک به 70 کیلومتر طول دارد که کار احداث این جاده حدود یک دهه قبل از طرف حکومت پاکستان آغاز شده بود، اما در آن زمان به نسبت عوامل مختلف از جمله وخیم شدن مناسبات بین حکومت وقت افغانستان و حکومت پاکستان و همچنان به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در حکومت پاکستان کار بازسازی این جاده به تعویق افتاد و بعد از گذشت حدود بیش از 10 سال همچنان پاکستان نتوانست کار احداث این جاده را به پایان برساند. کار بازسازی این جاده حدود 80% به پیش رفته بود، اما بعد از گذشت بیش از 10 سال این جاده دوباره قسمت‌های بیشتر آن تخریب شده و در حال حاضر اگر کارش آغاز می شود باید از سر آغاز شود. خط اول جاده جلال آباد تورخم نیز حدود 3 دهه قبل از طرف حکومت پاکستان به گونه اساسی اسفالت شده بود و نیازی دیده می شد تا برای تجارت بهتر، ترانزیت بهتر و رفت آمد و فعالیت های تجارتی بهتر در این جاده و قرار بود پاکستان از طریق این جاده تجارتشان را با آسیای میانه به پیش ببرد. خط دوم این جاده نیاز بیشتر دیده می شد و پاکستان در آن زمان حاضر شد تا هزینه این احداث این خط را بر عهده بگیرد، اما این که پاکستان نتوانست این کار را به پایان برسد با اساس تقاضای باشندگان ولایت شرقی و همچنان تاجران حکومت طالبان بالاخره ناگزیر شد تا کار باقیمانده این جاده را از هزینه حکومتی به پیش ببرد. گفته می شود که حکومت هزینه این جاده را نیز تدارک دیده و در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. چین از پاکستان و افغانستان خواسته که به حل اختلاف خود از طریق گفتگو و مشورت ادامه دهند. گوجیاکان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به بروز مجدد درگیری بین افغانستان و پاکستان پس از برقراری آتش بس گفت چین از پاکستان و افغانستان می‌خواهد که به حل اختلافات خود از طریق گفتگو و مشورت ادامه دهند و تنش‌زدایی بپردازند و به طور مشترک از صلح و ثبات منطقه‌ای محافظت کنند. وی پاکستان و افغانستان را دو همسایه سنتی و دوست چین خواند و افزود این دو کشور همسایگانی هستند که نمی‌توان آنها را تغییر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد چین مایل است همراه با جامعه بین المللی برای بهبود و توسعه روابط پاکستان و افغانستان نقش خود را ایفا کند. روز 15 قوس درگیری نظامی در منطقه مرزی اسپنبولدک بین ولایت قندهار افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان و جان باختن و زخمی شدن چند فرد ملکی انجامید. این درگیری پس از توافق دو طرف برای آتش بس در ماه میزان گذشته رخ داد. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برنامه انعکاس و آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری علاوه بر خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم داریم که حتما میتونه به دردتون بخوره. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی هم @رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
ندیم: مشکلات دانشگاهیان و مهاجران افغانستانی در ایران پیگیری می شود. گزارش تأمل برانگیز سازمان حقوق بشر افغانستان از جنایات داعش علیه شیعیان این کشور. طالبان انفجار و ناامنی در پنجشیر را رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. شام میلاد حضرت مادر، حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان در ادامه سفر به ایران در دیدار با جمعی از مهاجرین افغانستانی و شخصیت‌های دانشگاهی آنها گفت مشکلات مهاجران از طریق تعامل با مقامات ایرانی پیگیری می‌شود. ندا محمد ندیم در این دیدار بر برقراری امنیت در سراسر افغانستان تاکید کرد و با مهاجران افغانستانی وعده داد که مشکلات آنان را با مسئولان دولت ایران و نمایندگان سفارت افغانستان در تهران مطرح کرده است و برای حل آن پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان که به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده، پیشتر از مراکز علمی و مذهبی ایران از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی قم بازدید کرده است. ندیم همچنین با علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد و توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه آموزش عالی و تأسیس شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل با تمرکز بر رشته‌های پزشکی، فنی و هوش مصنوعی را خواستار شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان همچنین در این سفر با سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری‌های آموزشی گفتگو کرد. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از کم توجهی به جنایات داعش علیه شیعیان و هزارهای این کشور انتقاد کرد. این سازمان حقوق بشری در گزارشی افزود حملات شاخه خراسان داعش علیه شیعیان و هزارها در افغانستان ممکن است مطابق قوانین بین المللی مصداق نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با بررسی جنایات داعش علیه شیعیان این کشور از سال 2015 میلادی تا کنون افزود شاخه خراسان داعش هزارها را مرتد و رافضی می‌خواند و آن را در مراکز آموزشی، ورزشی و درمانی هدف حمله قرار می‌دهند. در این گزارش آمده است شاخه خراسان داعش از سال 2015 21 بار و از سال 2021 تا 2024 3 بار شیعیان و هزارهای افغانستان را هدف حمله انتحاری قرار دادند. همچنین عناصر این گروه تکفیری از سال 2015 تا 2024 68 بمب‌گذاری علیه شیعیان افغانستانی انجام دادند که بر اثر این حملات هزاران نفر شهید و یا زخمی شدند. بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، مساجد، مراکز آموزشی، ورزشی و موتورهای شهری در مناطق شیعه‌نشین افغانستان و ویژه در غرب شهر کابل عمدتاً اهداف حملات داعش بوده است. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت پنجشیر وقوع هر گونه رویداد ضد امنیتی را در این ولایت رد و تاکید کرد. پنجشیر اکنون به یک منطقه تجاری و سیاحتی تبدیل شده و امنیت در تمام بخش‌های آن تامین است. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
حکومت طالبان وقوع انفجار و ناامنی در ولایت پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان را تکذیب کرد. دفتر رسانه‌های مقام ولایت پنجشیر اعلام کرده که در 3 سال گذشته هیچ رویداد ضد امنیتی در این ولایت ثبت نشده و میزان جرایم جنایی نیز به گونه بی سابقه کاهش یافته است. در اعلامیه آمده که گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر وقوع انفجار در پنجشیر بی اساس بوده و دور از حقیقت می باشد و تلاش‌های بیرونی برای نشر شایعات تأثیری بر امنیت این ولایت نداشته است. با گفته مقام ولایت پنجشیر، پنجشیر اکنون به یک ولایت تجارتی و سیاحتی تبدیل شده و امنیت در تمام بخش‌هایان تامین می باشد. این در حال است که به تازگی برخی رسانه‌ها از انفجار در پنجشیر و کشته شدن شماری از نیروها گزارش داده بودند که این گزارش حسوی مقامات طالبان در پنجشیر به شدت رد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت زنان و دختران در افغانستان به گونه مستمر با محدودیت‌های شدیدی مواجهند که این وضعیت حقوق آنان و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند. در این بیانیه که امروز منتشر شده آمده است، زنان و دختران به گونه مستمر با محدودیت‌های شدید در بخش‌های چون صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی مواجهند که این امر حقوق بنیادی آنان و آینده کشور را تضعیف می‌نماید. یوناما افزوده است، مساعد نبودن دسترسی به خدمات صحی خانواده‌ها را آسیب‌پذیر و محلات را ناتوان می‌سازد. یوناما با اشاره به بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها از کشورها به افغانستان به صورت غیر داوطلبانه گفته است، گروه‌های ویژه به خصوص زنان، افراد با سوابق وابستگی به دولت پیشین و نیروهای امنیتی آن و فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ای با خطر اقدامات تلافی جیانه مواجهند. جیل برتران، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. گزارش دیگری داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
جیل برتران، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. حافظ یا احمد اکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که آقای برتران در این دیدار از دستاوردهای حکومت طالبان در تأمین ثبات، امنیت سرتاسری و پیشرفت اقتصادی در افغانستان و همچنان پذیرش میلیون ها مهاجر برگشت کننده قدردانی کرد. نماینده جدید اروپا برای افغانستان با اشاره به توجه اتحادیه اروپا در بخش اقتصادی به ویژه سکتور خصوصی، از صدام کمک های این اتحادیه به افغانستان اطمینان داد و خواهان همکاری های بیشتر دو طرف برای جذب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی در کشور شد.
آقای برتران از دستاوردهای 4 ساله امارت اسلامی افغانستان در راستای تامین ثبات و امنیت سرتاسری و پیشرفت اقتصادی در افغانستان و همچنان پذیرش میلیون ها مهاجر برگشته افغان ستایش به عمل آورد و از تداوم کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان اطمینان داد. همچنان از توجه و همکاری های بیشتر اتحادیه اروپا در عرصه اقتصادی به ویژه در بخش سکتور خصوصی افغانستان نیز یادآوری نمود و خواهانی همکاری های بیشتر دو طرف به منظور جلب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی در افغانستان گردید.
به گفته تکل، در این حال مولوی امیرخان متقی با یادآوری از آغاز پروژه های بزرگ طی 4 سال گذشته در افغانستان، خواهان برداشتن گام های مثبت اتحادیه اروپا در راستای پیشرفت افغانستان در بخش‌های مختلف گردید.
وزیر امور خارجه کشور از آغاز پروژه‌های بزرگ تا 4 سال گذشته توسط امارت اسلامی افغانستان یا دوری نمود و خواهانی برداشتن گام‌های مثبت اتحاد اروپا در راستای پیشرفت افغانستان در عرصه‌های مختلف گردید. در پایان این دیدار هر دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و چنین نشست‌ها تاکید نمودند.
به گفته تکل در پایان هر دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و تداوم نشست‌ها تأکید کردند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افشای ارسال 45 میلیون دلار کمک نقدی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به حکومت طالبان انتقادات گسترده‌ای را در میان نمایندگان همسو و دولت این کشور در پی داشته است. جدیدترین پرداخت نقدی دولت آمریکا به طالبان را روز دوشنبه امرالله صالح معاون رئیس جمهور اسبق افغانستان و شخصیت‌های مخالف طالبان که مسئولیت گروه موسوم بر روند سبز را به عهده دارد افشا کرده و گفته است که این پول از طریق طیارات چارتر ارسال شده است. نشریه نیوزویک نوشت جمهوری خواهان پس از انتشار این گزارش افشاگرانه درباره ارسال کمک مالی وزارت امور خارجه آمریکا به طالبان افغانستان از دولت ترامپ به شدت انتقاد کردند. تیم بورچت نماینده جمهوری خواه ایالت تنسی آمریکا که لایحه‌ای با هدف جلوگیری از ارسال دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی با طالبان را کرده است، در پستی در پلتفرم ایکس از مجلس سنا خواست لایحه او را تصویب کنند و در این زمینه مقررات جدیدی وضع کنند. بورچت افسود وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای اخیر بیش از 5 میلیارد دلار پول به افغانستان ارسال کرده است. این نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی پیش از این هم بر اساس گزارش استدلال کرد که از محل مالیات مردم آمریکا همچنان برای طالبان پول ارسال می‌شود. تحویل دهی محموله 1271 تنی کمک‌های بشردوستانه ترکیه از مسیر راه آهن خاف هرات. 12 محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه کشور ترکیه با وزن 1271 تن امروز از طریق راه آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنک گردید و رسماً به جمعیت هلال احمر افغانی تحویل داده شد. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
12 محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه کشور ترکیه با وزن 1271 تن امروز از طریق راه آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنه گردید و رسماً به جمعیت هلال احمر افغانی تحویل داده شد. مقام‌های محلی می‌گویند که استفاده از مسیر ریلی خاف هرات انتقال کمک‌ها را سریع‌تر، امن‌تر و منظم‌تر ساخته و نقش هرات را به عنوان یک نقطه مهم ترانزیتی برجسته کرده است. این محموله شامل مواد غذایی و غیر غذایی است و قرار است به خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی در سراسر افغانستان توزیع شود. در مراسم تحویل دهی، تیز جان قاضی اوغلو سرکنسول جمهوری ترکیه در هرات گفت این محموله 1271 تنی بخشی از تعهد همیشگی ترکیه برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده در افغانستان است. او همچنان گفت ترکیه در شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده و این کمک‌ها برای کاهش رنج آسیب دیدگان از حوادث طبیعی ارسال شده است.
این قطار نیکی از آنکارا به هرات به افغانستان مواد کمک‌های غذایی و غیر غذایی تقریبا 1300 تن مثل قطار پیش تقسیم می‌شده در کشور دوست افغانستان، کل افغانستان.
شهاب الدین دلاور رئیس عمومی جمعیت هلال احمر افغانی نیز با تاکید بر شفافیت در روند توزیع افزود تمام کمک‌ها با نظارت دقیق و بر اساس اصل شفافیت به مستحقان واقعی در سراسر کشور توزیع خواهد شد. و اظهار داشت هلال احمر افغانی در سال جاری در ولایت‌های زلزله زده از جمله کنر، سمنگان و مزار شریف کمک رسانی گسترده داشته و کمپ‌های صحی، غذای گرم و خدمات فوری را فعال نگه داشته است.
کمک‌ها از مملکت برادر ما ترکیه از حکومت و از طرف ملت ترکیه به اینجا رسیده برای افغانای ما شما، برای ملت ما شما تقریبا 1271 تن مختلف نوع مواد غذایی و غیر غذایی دارد است.
عبدالبصیر رحمانی مسئول دفتر هلال احمر ولایت هرات نیز گفت این محموله کمکی با همکاری نهادهای مرتبط به سرعت دستبندی و آماده توزیع می شود. او همچنین افزود این اداره تلاش می کند روند توزیع عادلانه و به موقع باشد و کمک ها دقیقاً به خانواده هایی برسد که بیشترین آسیب را دیدند.
محموله کمک هایی که در سال جاری و دسترس جمعیت هلال احمر افغانی تسلیم داده شد 922 تن در محموله قبلی آمده بود که ما در 23 ولایت افغانستان با مردمان مستضعف و مستحق با رهبری شیخ صاحب و اداره حوادث که قبلا سروی شده بود و شناسایی شده بود کمک‌ها رسانیده شد و به مستضعفین توزیع گردیده است.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در این مراسم ضمن قدردانی از همکاری‌های نهادهای امدادرسان نقش مسیر ریلی را مهم توصیف کرد و گفت اداره محلی هرات آماده هر نوع همکاری برای اجرای درست روند توزیع کمک هاست.
این قطارها نه تنها همکاری های مادی را از کشور دوست ترکیه به امارت اسلامی افغانستان و کشور افغانستان می آورد، بلکه محبت را و توناش توناش معنویت را با خود بار داشته و می آورد.
مقام های محلی تاکید دارند که راهن خافرات اکنون به یک از مسیرهای کلیدی انتقال کمک های بشر دوستانه و تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ندیم مشکلات دانشگاهیان و مهاجران افغانستانی در ایران را پیگیری می‌کنیم. گزارش تأمل برانگیز سازمان حقوق بشر افغانستان از جنایات داعش علیه شیعیان این کشور. و طالبان انفجار و ناامنی در پنجشیر را رد کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در 10 دسامبر برگزار می شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، روزی که یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تلاش های بی‌وقفه برای ساختن جامعه‌ای عادلانه تر است، همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی داشته است با محترم سید اشرف سادات، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، فرصتی فراهم شده تا بار دیگر درباره اهمیت حفظ کرامت انسانی، آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان تأمل کنیم. روزی که یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تلاش‌های بی‌وقفه برای ساختن جامعه عادلانه تر است. در همین زمینه گفتگویی دارم با سید اشرف سادات، آگاه امور سیاسی. جناب آقای سادات، سلام بر شما. به عنوان نخستین پرسش، چرا 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده؟ اهمیت این روز در تاریخ بشریت چیست؟
ببینید، حقوق بشر مجموعی از حقوق و آزادی‌های اساسی است که هر انسان صرف نظر از نژاد و جنسیت و زبان و مذهب و ملیت و باور و یا هر وضعیت دیگری تنها به دلیل انسان بودن میتونه از آن برخوردار باشه. گفته شده حقوق بشر شامل حق زندگی، حق آزادی، امنیت، آزادی بیان، حق داشتن آموزش، حق دسترسی به خدمات صحیح، حق مسئولیت کاری، برابری در برابر قانون، جدا از رنگ و نژاد و اینا، آزادی های مذهب و ده ها حقوق بنیادی دیگه هست. خب دغدغه های نقض حقوق بشری در همان روزها پس از پایان جنگ جهانی دوم به شدت زیاد بود و این بود که سازمان ملل متحد 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توانست تصویب کنه. البته مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه اولین سند بین المللی جامعی بود که تمام انسان‌ها از حق آزادی برخوردار شدن و این اعلامیه شامل 30 ماده بود. بدون شک فجایع جنگ جهانی دوم، نسل‌کشی‌ها در اردوگاه‌های مرگ، کشتارهای جمعی، استفاده از کار اجباری و نقض گسترده حقوق انسان‌ها واقعا وضعیتی بود که دنیا تکان خورده بود و در شک فرو رفته بود. از امیر بود که جامعه جهانی پس از پایان جنگ به این نتیجه رسید که یک سازوکار جهانی برای حفظ و کرامت انسان ها ایجاد بشه که خوشبختانه نمی در 10 دسامبر 1948 اعلامیه شکل گرفت و خیلی از کشورها به پای اعلامیه سهه گذاشتن و تا امروز به عنوان یکی از نمادهای اساسی شمرده میشه که با وجود نقض گسترده حقوق بشر خوشبختانه پایبندی به این هم در بسیاری از کشورهای جهان وجود داره.
با وجود دهها تلاش نهادهای بین المللی و فعالان مدنی، هنوز شاهد نقض گسترده حقوق بشر در بسیاری از کشورها هستیم. از دید شما دلایل اساسی این تداوم چیست؟
حقیقتاً این پرسش بسیار اساسی هست. با وجود سازوکارهای بین المللی، هنوزم نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مانند افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه وجود داره و خیلی از سازوکارهای هم که طرح شده زیر مجموعه اعلامیه متاسفانه ناکام بوده. چند تا مسئله بازدارنده وجود داشته. اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقطه عطف در تاریخ بشریت بود، اما چند واقعیت مهم باعث شده که این اعلامیه قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته باشه. اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر یک سند اخلاقی و سیاسی است و خود به تنهایی ابزار تنبیه دادخواهی یا اجبار نداره. حتی بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری نیز سازوکار اجرایی قوی ندارن و بیشتر به تعهدات اخلاقی دولت‌ها وابسته هستند. یعنی دادخواهی میکنن که دولت‌ها، یعنی مثلا مانند حاکمیت امروز یا دوران جمهوریت یا نهادهای نظام‌های دیگه‌ای ملزم به رعایت حقوق بشر بسازن. متاسفانه سیستم بین‌المللی ابزار کافی برای اجبار این مسئله نداره. نظام بین‌المللی بر پایه اصل حاکمیت بنا شده. هیچ کشوری نمی‌تونه در امور داخلی کشور دیگری به راحتی دخالت کنه. حتی سازمان ملل هم بدون اجازه دولت‌ها قدرت عملی محدودی داره. این اصل عملاً قدرت جامعه جهانی برای دفاع از حقوق مردم در داخل کشورهایی که نقض گسترده حقوق بشر وجود داره متاسفانه کاهش میده. کشورهای قدرتمند جهان هم وقت منافع سیاسی اقتصادی امنیتیشان به میان باشه، مسائل حقوق بشر متاسفانه نادیده میگیرن. برخی دولت‌های که قدرت‌های بزرگ هم می‌بینید خود ناقض حقوق بشر هم. حمایت بعضی از دولت‌ها یا قدرت‌ها از بعضی از کشورهای دیکتاتور هم باعث شده که ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر باشیم و این واقعاً باعث شده که ما همچنان در یک سردرگمی باشیم. اعلامیه حقوق بشر به این دلایل نتونسته متاسفانه که جلوگیری کنه از نقض گسترده حقوق بشر در دنیا.
آقای سادات، از نظر شما برای ایجاد جامعه عادلانه تر که در آن حقوق همه اقشار مردم تضمین شده باشد، چه اقدامات و اصلاحاتی باید در اولویت قرار بگیرد؟
برای داشتن جامعه‌ای که در آن حقوق بشر در همه سطوح رعایت بشه، به ویژه حقوق اطفال، زنان و گروهای آسیب‌پذیر، نیاز به یک مجموعه اقدامات فرهنگی، قانونی، آموزشی، اجتماعی و نهادی داریم. یعنی رعایت حقوق بشر یک روند تدریجی، نه یک دستور فوری. به این معنا که حقوق بشر زمانی رعایت میشه که مردم آن را بفهمند و با آن باور داشته باشند. آموزش حقوق بشر در مکاتب، در دانشگاه‌ها گنجانیده شده باشه. مردم با حق زندگی، آزادی، کرامت، برابری جنسی و اینا آشنا باشند. مثلا علما، بزرگان قومی و شخصیت‌های اجتماعی نقش فعالتر در ترویج احترام و همزیستی داشته باشم، به شرطی که خودشان هم آگاه باشم. احترام به حقوق بشر بدون قانون عادلانه ممکن نیست. ما زمانی میتونیم که رعایت حقوق بشر در رده‌های مختلف در جامعه داشته باشیم که یک نظام مبتنی بر اراده جمعی و بر اصول پیمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ایجاد شده باشه. بدون شک این مسئله یک کمک مشکلات خود در خیلی از کشورها داره و در کل اگه بیایم بگیم برای داشتن جامعه که حقوق اطفال، زنان، معلولان و تمام گروه های آسیب پذیر و غیره، اقلیت های قومی و اینا رعایت بشه، سه عنصر کلیدی میتونه که کارساز باشه. عنصر اول فرهنگ انسانیه، دوم قانون عادلانه ایه که عدالت در درون قانون وجود داشته باشه و ساختارهای حمایتی قوی است که در دوره جمهوریت ما بعضی از نهادار داشتیم مانند کمیسیون حقوق بشر. اگر فقط قانون باشد ولی فرهنگ حمایتی وجود نداشته باشد، حقوق بشر اجرا نمیشه. اگر فرهنگ زیبا باشه ولی قانون نباشه، بازم عدالت برقرار نمیشه. هر سه بخش باید همزمان در درون جامعه وجود داشته باشه تا مردم فهم درستی از حقوق بشر داشته باشن و کسانی هم که مسئولین مملکت هستن اونا هم به رعایت حقوق بشر خود ملزم بسازن و آگاه باشن از امو مؤلفای حقوق بشری. بدون شک ما میتونیم شاهد بیبودی رعایت حقوق بشر باشیم.
آقای سادات، به باور شما چه نهادها، گروه‌ها یا چهره‌های بیشترین ظرفیت برای اثرگذاری و بهبود وضعیت حقوق بشر در جامعه دارند؟ نقش مردم، حکومت‌ها و جامعه جهانی در این مسیر چیست؟
برای رعایت حقوق بشر در درون جامعه مسلماً افراد و نهادهای مختلف می‌توانند نقش مهم و اساسی داشته باشند، اما نقش بعضی از افراد و گروه ها میتونه تاثیرگذارتر و برجسته تر باشه. مثلا دولتی که واقعا دارای تفکیک قوا باشه، مثلا نظام قضایی درستی وجود داشته باشه، پلیس نقش خود بدانه، گروه دوم رسانه ها، جامعه مدنی و خبرنگاران هستند، چون شما میدونید که رسانه ها چشم گوش جامعه هستند، میتونم در راستای افشای نقض حقوق بشر آگاهی دهی به مردم، فشار بر حکومت و همچنان در این زمینه کار کنه و جامعه مدنی میتونه تغییر بر روی تغییر افکار عمومی، شکستن سکوت در برابر ظلم و در این زمینه ها میتونن که کار کنن و نظارت از عملکرد نهادهای تامین عدالت داشته باشن و همچنان در قسمت آموزش یک سیستم آموزشی خوب میتونه در این راستا کمک کنه، آموزگاران مستعد و همچنان دانشگاه ها و خود سیستم آموزشی که بحث و احترام باشه، تحمل پذیری باشه، ترویج فرهنگ صلح باشه، کاهش خشونت باشه، کاهش تعصب قومی باشه، پرورش شهروندی آگاه و مسئول باشه و همچنان رهبران مذهبی در درون جامعه، در منبر و در مسجد و در تکیه و در جاهای دیگه و حسینی ها، در هر کجایی که افراد مردم به اونا اعتقاد داشته باشه و حرفشان قبول کنه و همچنان از طریق هنر و سینما و این چیزها ما میتونیم در برای مردم آگاهی داشته باشیم. در کل خود شهروند آگاه به شرط ای که ما گفتم آموزش پایه شهروندان مسائل حقوق بشری باشه.
سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر امور سیاسی.
بسیار سپاسگزارم از شما هم که وقت دادیم تا در این موضوع بسیار مهم و اساسی دیدگاه خود با شما و شنوندگان شما شریک بسازم. روز
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات زعفران افغانستان در سال جاری خبر می دهند. بر اساس آمار رسمی در 9 ماه نخست سال بیش از 30,035,000 زعفران با بازارهای بین المللی صادر شده است، رقمی که به گفته آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمد.
در کارگاه‌های قدیمی هرات، جایی که آتش همیشه روشن است و شیشه‌گران با دمیدن‌های دقیق و دست‌های پینه بسته شکل می‌آفرینند، اتفاقی تازه افتاده است. برای نخستین بار 500 قطعه شیشه سنتی و تزیین هرات پس از ماه‌ها کار ظریف هنرمندان راهی آمریکا و چند کشور اروپایی شد. رویدادی که نه فقط صادرات که احیای یک هنر چند صد سال است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات این صادرات را گامی مهم برای شناساندن دوباره صنایع دستی هرات به جهان می‌داند. او به رادیو دری گفت ارزش این محموله حدود 300,000 افغانی برآورد شده و استقبال اولیه نشان می‌دهد که بازارهای جهانی به ویژه اروپا به دنبال آثار اصیل و دستساز هستند.
ما شاهد نخستین صادرات 500 قطعه شیشه سنتی و دستساز تزیین شده ولایت هرات به کشور آمریکا و کشورهای اروپایی بودیم که این خود نشان دهنده تراش‌های امارت اسلامی و نوید دهنده به کسایی است که در این بخش مصروف کار و تلاش می باشند.
سعیدی می افزاید هر قطعه شیشه هراتی با دست ساخته می شود، اما طور که نسل‌های گذشته انجام دادند. ما در اداره محلی تلاش میکنیم این هنر تنها یک خاطره نباشد، بلکه منبع درآمد و هویت فرهنگی آینده هرات باشد. به گفته سخنگوی والی هرات، اداره محلی برنامه‌هایی برای آموزش نسل جوان، ایجاد بازارهای جدید و حمایت از کارگاه‌های کوچک روی دست دارد.
به اثر سعی و تلاشی که امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات در راستای رشد و تقویت صنعت داشته است، الحمدلله امروز ما شاهد پیشرفت‌های بسیار خوب و چشمگیری در بخش صنعت در ولایت هرات هستیم و در آینده نیز تلاش می‌شود اگر کدام مشکلی در راستای صنعت باشند، مشکلات رفع گردد و سهولت‌های بیشتری برای صنعتکاران در ولایت هرات فراهم گردد.
در این میان محمد صدیق میر پژوهشگر آثار و صنایع دستی باور دارد که اهمیت این صادرات فراتر از اقتصاد است. او در گفتگو با رادیو دری میگوید ظروف شیشه هرات فقط یک کالا نیستند، آنها بازمانده یک حافظه تاریخی اند. هر خط، هر نقش و هر دمیدن هنرمند بخشی از فرهنگ و زیبایی شناسی مردم این سرزمین است.
هنر شیشه سازی در ولایت هرات پیشینه بسیار قدیم دارد. از صدای متولی در ولایت هرات انواع شیشه ها، شیشه های رنگین که در اوسی ها و کلکین های خانه ها، تکیه خانه ها، مساجد و بعضی اماکن متبرکه مثل خانقاه ها و غیره روج نصب می شد، تولید می شد و توسط مردم خریداری و در کلکین ها از اینا استفاده می شد.
این آگاه امور فرهنگی در ولایت هرات همچنان گفت این هنر در دهه‌های اخیر با خطر فروپاشی روبرو شده بود و هر گونه حمایت از هنرمندان در واقع پاسداری از میراث فرهنگی مشترک مردم افغانستان است.
خب هرچند که تعداد از اینا محدوده، تعداد 500 قطعه 500 تا جام و شمعدانی و گلاس و غیره هست، اما شیشه هایی که توسط هنرمندان اصیل هراتی، شیشه ساز هراتی تولید میشه و شکل سنتی و میناتوری میشه اینا باشه و حالا هم میتونه که باعث رونق این هنر باشه و هم رونق داخلی پیدا بکنه و هم رونق خارجی.
امروز با رفتن نخستین محموله شیشه های هرات به بازارهای جهانی، بسیاری از شیشه‌گران دوباره کوره های خاموش شده خود را روشن کردند. هنرمندان امید دارند که این مسیر ادامه پیدا کند، نه فقط برای فروش محصولات بلکه برای زنده نگه داشتن هنری که قرنها از هویت هرات بوده است. در کارگاه کوچکی در شهر قدیم هرات کوره ای روشن شده است و صدای دمیدن لوله های فلزی در فضای گرم پیچیده. غلام سخی صوفی، یکی از هنرمندان با سابقه هرات، هنگام شکل دادن به یک شیشه سبز رنگ میگوید ما سالها کار کردیم اما بازاری نداشتیم. خیلی از شاگردهایم کارشان را ترک کردند. حالا که شیشه های ما به اروپا و امریکا می رود، امیدوار شدم این یعنی جهان هنوز هنر دست ما را می فهمد.
کوشش میکنیم که فراموش نشه. اگه از چشم جهان فراموش شده، از چشم خود ما فراموش نشه، چون که هنر مونه. خیلی وقت ما از این روزی خوردیم اول خدا. بازم کوشش میکنیم که پناه به خدا امرون از صبح خوب شه، صبح ندگه صبح خوب شه. امید داریم، امیدواریم.
او کمی مکس میکند و اضافه میکند هیچ ماشینی نمیتواند جای دست انسان را بگیرد. وقتی شیشه از دل آتش بیرون می آید، انگار جان می گیرد. ما این جان دادن را با دنیا شریک می کنیم.
متاسفانه سودایی نداریم، خارجی نداریم. داخلی خود شما معلومه که داخلی ما که اینا چی کنه؟ مسکین تایر خریدن می گیرم، تنین می خرم که خود اولادام وقت نمی ترسیم.
بازگشت شیشه‌گری هرات به بازارهای جهانی داستانی است از صبر، مهارت و میراثی که هنوز در آتش زنده است. میراثی که این بار نه در قفسه‌های خاطرات بلکه در ویترین‌های اروپا و آمریکا می‌درخشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گزارش شنیدید از همکارم فیض احمد محمدی در رابطه با بحث صنعت شیشه‌گری در شهر هرات و رونقی که در این راستا در این ولایت ما شاهدش هستیم. نمایشگاه سه روزه وسایل و ماشین‌آلات زراعی در ولایت غزنی برگزار گردید. این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت غزنی و یک شرکت خصوصی برگزار گردید است. گزارشی داریم از همکارم آقای محمد آصف شینواری.
نمایشگاه سه روزه وسایل و ماشین‌آلات کشاورزی در ولایت غزنی برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دهقین با وسایل و مکانیزه کردن کشاورزی میباشد. این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت غزنی و یک شرکت خصوصی برگزار گردیده است. در این نمایشگاه بیشتر وسایل تولید کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده است. محمد ذکریا هوتک سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی میگوید در این نمایشگاه سی روزه وسایل پیشرفته برای مکانیزه کردن کشاورزی، صرفه جویی آب و همچنان هموارکاری زمین به نمایش گذاشته شده است.
نوی سیستمونه د معرفی کولو لپاره بلاره چول سویده.
عبدالوکیل متوکل رئیس شرکت خصوصی و برگزار کننده این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه حدود 700 نوع وسایل پیشرفته کشاورزی که در کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران ساخته شده به نمایش گذاشته شده و متخصصین بخش کشاورزی کشورهای یاد شده نیز در این نمایشگاه حضور دارند. متوکل گفت هدف اساسی برگزاری نمایشگاه آشنایی دهقین به این وسایل، استفاده از این وسایل، صرفه‌جویی و مدیریت آب، هموارکاری زمین و در کل میکانیزه کردن سیستم کشاورزی در این ولایت می باشد.
حدودا تقریبا 100 قلم جنس د قطرهی سیستم دلته مخفل شرکت دلو دلاغا دلته موجود ولو
دهقینی که برای بازدید این نمایشگاه آمده بودن از آن استقبال نمود. عبدالسلام یک تن از دهقینی ولایت غزنی گفت در صورتی که دهقین از این وسایل استفاده نماید نه تنها این که تاثیرات لازم برای آنان فراهم میگردد بلکه میزان حاصلات آنها نیز بلند خواهد رفت.
دا سیستمونه که په ولایتو کې د زراعت په همکاري د هر ولایت زراعت په باندې خپلو ولایتو ته راسي.
حاجی غاټول کې از ولایت پکتیکا برای بازدید این نمایشگاه آمده بود از دهقین خواست تا بعد از آشنایی از این وسایل و سامانالات در فعالیت های کشاورزی خوش استفاده نماید.
بسید قانو کشاورزا که باید ببینند و از این استفاده کنند و کار کنند، زحمت بکشند که تا بتانند در یک جای برسند و این خیلی مهم است. ما خیلی خوشحال شدیم از مسئولین از این کار.
با باور متخصصین امور کشاورزی برگزاری این گونه نمایشگاه ها نه تنها این که برای بلند بردن ظرفیت های دهقین مؤثر واقع می شود بلکه گام های مثبت در عرصه پیشرفت و توسعه کشاورزی نیز شمرده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و شب خوش و خدا نگهدار.
در شب میلاد خجسته و با سعادت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. تبریک و تهنیت عرض میکنیم به همه شما شننده های عزیز. همانطور که میدانین در ایران اسلامی فردا به خاطر این مناسبت خجسته روز زن نامیده شده است. شایسته و بجاست که این مناسبت خجسته و این نامگذاری بجا و درست در سایر کشورهای اسلامی هم تعمیم داده شود. از این فرصت استفاده میکنیم و به تمام زنان و مادران میهن اسلامی افغانستان و همچنین به زنان ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سعدی میگه همه عمر رفت باید قدم روندگان را، همه اون باید برید تا که چو به مأمنی رسیدی دگرت سفر نباشد. Journeys end in lovers meeting، یعنی مسافرت ها با دیدار عشاق تموم میشه. فقط قبل از اون نباید آدم بگیره بخوابه، قبل از اون باید تلاش بکنه، باید بره. جبری نباشید. به قول مولانا میگه هین مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت سایه دار. اینجا ها نگه بخواب، بذار به اون باغ برسی، به اون زیر اون درختی که تلهن منزود و زلن ممدود و پاکتن کسی را، به اونجا که رسیدی اون وقت جبری شو اشکال نداره. اینجا جبری نشو، تو همینجا الان فعلا تو عالم اختیاری. هی بس اختیار جبر میکنن. بابا ما در عالم اختیاریم، ما باید الان گفتش که دست بزنیم در هر چی که میتونیم. دست اندر هر حشیشی میزنه، مرد غرق گشته جانی میکند، دست اندر هر حشیشی میزنه. ما باید در هر گیاهی دست بزنیم، دست اندر هر گیاهی میزنه. بنابراین گفتش که جبر خفتن در میان رهزنان. جبر اینجا نباید جبری بشی وسط بیابون. اینجا هین مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت سایه دار. بنابراین گفتش که دیگه اینجا تموم شد. گفت فرود آی و ز خود دم بزن، ورنه فرود آرمت از خیشتن. آب روان بود فرود آمدم، تشنه لبان بر لب رود آمدم. چشمه افروخته تر ز آفتاب، خضر به خضراش ندیده بخواب. خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنان نرگس بیدار او. آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه بخار. یعنی آهو نافش رو مشکش رو داده بود به گل و روباه نیته لطیفش رو یعنی پوستش رو داده بود به خارها که اونام لطیف بشن. یعنی خارش از پوست آهو از پوست روباه لطیف‌تر بود. نافه و عرشبت که آهو و روباه در آن مرغزار نافه به گل داده و نیفه به خار. خاص پریدن چمن از چابکی، فکر که همه چی داره میپره، اینقدر این باغ لطیف و اینا. دیدید این چیز یکی از نشانه های هنر این است که سنگینی ماده رو از بین میبره. این تاج محل این همه سنگ رو گذاشتن و هم دیگه شما نگاه میکنیم مثل که داره پرواز میکنه، مثل پر یه فرشته است میره. شما جلوی این قرار میگیریم، هیچ سنگینیش رو زمین نیست اصلا، اینقدر اینو تلطیفش کرده. خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی، قافل زن یا سمن و گل به هم، قافیه گو این دوتا که در زیبایی، قافیه گو قمری و بلبل به هم، سوسن یک روزه عیسی زبان، چون حضرت عیسی همون یه روزه بود دیگه، همون یه روزه دهنش باز کرد، سوسن هم همون چشمش که باز کرد ده تا زبون داشت که حرف بزنه. سوسن یک روزه عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان، هم از عیسی نشانه داشت هم از موسی نشانه داشت. و اینکه سوسن سفیده و دست ید بیضای موسی رو داشت نشون میداد. سوسن یک روزه عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان، باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشکی، قصه گل رو باد میاد می نویسه که بوی خوش رو داستانش رو می نویسه که چون بوی داستانه، رایحه خوش یک داستان بلندی است که آدم وقتی لذت میبره نمیدونه چرا لذت میبره، بلکه یه داستانی رو به یاد میاره که ما یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، اونو به یاد آدم میاره که از بو خوشش میاد، بوی همین سنبل و گل و اینا هم از همون جنسه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
باد نویسنده به دست امید، به همجهتم بو با امید به یه معناست، بو یعنی به امید آن که، بو که بویی نشنوند از خاک ایوان، بشنوند از خاک ایوان شما، بو یعنی امید، ضمناً به معنی رایحه هم هست. چرا؟ برای اینکه اون رایحه یه امیدی در دل انسان زنده میکنه و یه خاطراتی رو زنده میکنه. برابر این گفت که باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشک بید، پاخته فریاد کنن صبحگاه، پاختگون کرده فلک را به آه. پاخته از چی داره ناله میکنه؟ از بیوفایی، از بیوفایی و جهان، بیوفایی جهان و مردم ده میکرد گاهی فاخته خوش داستانی. شکسپیر دو تا قطعه داره، یعنی چهار تاست در واقع، که راجع به چهار فصله، مثل چهار فصل ویوالدی، یکیش راجع به زمستان، یکیش راجع به بهاره. به خصوص این دوتا رو من ترجمه کردم، انشالله به دست دوستان میرسه، که در وسط زمستان when icicles hang by the wall، وقتی که قندیل ها آویزون میشه و همه جا یخبندون میشه و راه ها بسته میشه و اینها، در همون موقع جغد the owl شروع میکنه آواز خوندن، a merry note، آهنگ شاد میزنه. نمیدونن که این چرا، این چرا owl میخونه و چرا merry note وسط زمستون، merry note برای چی؟ به خاطر اینکه وسط زمستون خبر از بهار میده، خبر از بهار میده که بدونید که من میدونم. این wise wisdom سمبل خرد، جغد در ادبیات در فرهنگ اروپا سمبل خرد، شوم نیست، سمبل خرد. بنابراین وقت در بهار فاخته رو چیز میکنه، میگه که ولی در بهار چنین میشه و گرها در میاد اینها، ولی در این حال فاخته یک صدایی میکنه که غم انگیزه. چرا؟ برای اینکه میگه کوکو. حالا ما در زبان خودمون میگیم که کوکو بنشسته همین بر، دیدیم که بر کنگرهش فاخته بنشسته همین گفت که کوکو کوکو، یعنی کجاست اینا، کجا هستن؟ سمبل کوکوه، یعنی از بی‌وفایی این عالم و اینکه میاد و میره و اینها، از این داره ناله میکنه. کوکولدن در زبان انگلیسی معنی خاصی داره که حالا توضیح نمیدم اینجا، ولی معنیش این است که بالاخره تا هم یه کار ساخته است و وضع تمومه. گفت که فاخته فریاد کنن صبحگاه، تاختگون کرده فلک را به آه، محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده بر خون زاغ. زاغ هجران رو، این کلاغ هجران و جدایی رو فتوا دادن همه، و بلبل داره فتوای تمام رو در محضر منشور نویسان باغ یه فتوایی صادر کردن، بلبل هم داره میخونه این فتوا رو که چی؟ که این زاغ هجران رو و قراب هجران رو، و یا قراب البین یا لیت بینی و بینت که بعد المشرقین، ای کاش که بین من و تو، ای قراب جدایی، ای کاش بین من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود، که اینو باید سر این قراب رو باید ببرن. حافظ میگه که اگر به دست من افتد فراق را بکشم، چون دیگه تمام بد چیزای ما همین فراق. فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت، شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت.
که دلت پیر